رو درباره اعتماد به نفس داشته باشن که اون رو هم در فورم میتونن داشته باشن، هم میتونن بعدن به دفتر رادیو مراجعه کنند و اون رو تحویل بگیرن. ضمناً یادآور میشم که به ما گفته بودن، یعنی من فرضم این بود که ما 158 تا تیکت 30 دلاری هنوز پروی اونها داریم و به ما گفته بودن نه، ولی ظاهراً مثل که 58 تاش به هر حال یکی اشتباه کرده یا همچنان میکنه پیدا شده بود و یا پیدا شده قبل ما بدن، هنوز اون رو به ما نرسوندن. ولی اگر دوستانی مایل باشن میتونن با دفتر رادیو در این باره تماس بگیرن که هر زمانی که آمد، که البته فقط فردا خواهد بود. ضمناً یادآور میشم که در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ایروین، کراون ولی مارکت، بلبا اینترنشنال مارکت در سندیگو، پاسیفیک میدیا در منطقه بربنک و گلندل و در کامرشال ترافل در منطقه ولی این تیکت ها هست. و دفتر رادیو هم در وستفود 1762 وستفود، تقاطع خیابان وستفود و سانتا مونیکا. بنابراین امیدوارم این تسهیلات دوستان علاقمند رو به هر حال به گرفتن تیکت ترغیب کنه. بنابراین اگر از طریق تیکت مستر اون رو انجام دید، به خاطر اینکه بین 17 تا 22 دلار سرویس چارج از شما میگیرن، ما اون رو با دادن ماهنامه 25 دلاری فقط میتونیم جبران کنیم و امیدواریم این برای شما کفایت بکند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام، خسته نباشید.
باشه بفرمایید.
مرسی، ممنون، خوشحالم که میتونم با شما حرف بزنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، ببخشید، من میخواستم در مورد چند مسئله باهاتون حرف بزنم. من متأسفانه دوران بچگی بسیار بدی رو داشتم و قسمتی از دوران بچگیمو براتون تعریف میکنم که اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید و منم در خدمت شما هستم. آقای دکتر، ما خانواده فرسنیتی بودیم که من فرزند آخر هستم و متأسفانه تو خانواده ما یه سیستم بسیار دیکتاتوری وجود داشته و داره و به خاطر اینکه من بچه آخر بودم، خب طبیعتاً مورد ظلم هم پدر هم پسرای بزرگ خانواده قرار می گرفتم.
خب دو تا نکته مهم از این است. اولا چند شما چندومی هستید؟ به هر حال آخر میتونه سوم باشه یا دهم.
نه، من هشتمین هستم.
بسیار خوب. دوم الان چند سالتونه؟
من الان 25 سال.
الان با خانواده زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
نه، با خانواده زندگی میکنید.
هنوز چند نفر از اون خواهران و برادران در خانه هستن؟
با خودم 3 تا.
اوکی، به من بفرمایید شما چی خوندید و چی میکنید؟
من خودم به وقتی که پیش دانشگاه بودم که از درس خوندن اینا انصراف دادم و وارد محیط شغلی و کاری شدم و شروع به کار کردن کردم، چون میخواستم استقلال مالی نسبی پیدا کنم و بعدن به سراغ درس خوندن و اینا باز مراجعه کنم و اینا.
اوکی، ببینید، البته من با توجه به جایگاهتون در خانواده و اشاره‌ای که کردید و این که همچنان اونجا هستید متوجه هستم. بنابراین اگر یک حادثه خیلی خاص و مهمی در کودکیتونه بفرمایید، ولی اون شاید ما رو به موضوع مسئله الانتون که مهمتر هست نرسونه. ولی اگه فکر کنید یه چیزایی حتما باید درباره کودکیتون گفت، بدون که خیلی توصیفی باشه، یعنی فرض کنید وقتی میفرمایید فرزند آخرم، بگید فرزند هشتم آخرم، تمام. تا اینکه بعدم بگید چون بچه آخر بودم پس مورد ظلم فلان قرار بودم، اون که خیلی طبیعی سازیست. هیچ بچه هشتمی نیست که مورد ظلم قرار نگیره. بنابراین اگه دلتون میخواد موضوعی هست که در اونجا باید اشاره کنید بفرمایید و الا بریم سراغ موضوع مسئله‌ای که الان دارید، چون خیلی از اوقات من میتونم یه تصادفی کرده باشم ولی چیزیم نشده باشه و یا تصادف کرده باشم موجودی که سرعت کم بود و تصادف خیلی خفیف ولی من کاملا از پا افتاده باشم. بنابراین به من بفرمایید که چه حادثه خاصی در کودکیتون بوده، اونم در یه خانواده شلوغ مبتنی بر دیکتاتوری که 8 تا بچه بودند و شما هم آخری هستی. جان،
حالا حادثه‌ای که بوده، خب طبیعتاً اون دیکتاتور بودن و دعواهایی که وجود داشته تاثیر بسیار زیادی رو من گذاشته. حتی شما تو صحبتهایی که قبلا داشتیم مثلا گفتید که تو خانواده باید محبت و این دو چیزا باشه و به دور از جنگ و دعوا اینا باشه، ولی تو خانواده ما طبیعتاً این چیزا نبود، فقط با زور و دعوا و اینجور چیزا و دعواهای مکرر صورت میگیره. بعدش هم در دوران تحصیلی با بعضی از معلمان که به شدت به خصوص در دوران ابتدایی که به شدت مریض بودن و تنبیه بدنیش خیلی خیلی شدید در حدیت فلک کردن دانش آموز رو انجام میدادن، این چیز باعث شده ترسی در من به وجود بیا. یعنی در اصل حالت دعواهای زیاد و اینا باعث شده من الان یه سری مشکلات پیدا کنم تو سن جوانی اینا.
خب مطلبی که میگید بسیار درسته عزیز. متاسفانه محیط خانواده و محیط آموزشی وقتی همراه با تنبیه فیزیکی و بدنی همراهه، ترس و وحشت و غم و اندوه و خشم و عصبانیت و احساس حقارت و احساس گناه و احساس عدم اعتماد و اطمینان و همه اینا رو به دنبال داره عزیز. بنابراین من در اون باره مطمئن هستم. حالا به من بگید آیا موضوع و مسئله الان شما ترس و استراب و وحشت و نگرانیتونه و اگر هست راجبه چی؟ اگر موضوع دیگریست بریم سراغ واقعا آنچه که نتیجه این شرایط بسیار بسیار سخت و بد و تلخ بوده.
والا من حتی خب یک سری یک تعداد زیادی روانی دارم، مثلا چند نمونش رو تعریف کنم.
و مهمترینش شوی که واقعا آزارتون میده، اذیتتون میکنه، چون من شما که حتی به یک صدم مسائل شما هم نمیتونیم برسیم، ولی اون یکی دوتا مورد برجسته و مهم که بیش از همه آزاردهنده است و فکر با این در گفتگوی من و شما ممکنه فایدهی برش مترتب باشه، اونو بفرمایید.
یکی از مهمترینش رو میتونم ترس و استرس و استراب رو بیان کنم که باعث شده که تمرکزم رو از دست بدم تو همه کارا، چون وقتی که میخوام کاری انجام بدم رسوب میگم که مثلا نتیجهش چی میشه، برداشت بقیه چی میشه، چه نتیجه گیری میکنم، نمیدونم. یعنی استراب و ترس و عصبانیت هست. بعدش هم تا حدودی من خودم به دلیل اینکه فرزند آخر بودم استقلال فکری نداشتم، با وجود اینکه تو زندگی موفق بودم، یعنی از لحاظ مالی و اینا تو شغلی و اینا به نظر خیلی خیلی از افراد من آدم موفق بودم، ولی خودم به دلیل اون معیارهایی که تو زندگی میخواستم داشته باشم و نداشتم، یعنی همیشه احساس وابستگی کردم حتی تو کوچکترین چیزها. مثلا اگه قرار باشه من دو انتخاب داشته باشم، یکیش رو انتخاب کنم، خب مثلا یکی داداشم بیاد اون یکی رو انتخاب کنه، من فورا این تصور در من به وجود میاد حتما تصمیم من اشتباه بوده که گزینه اول رو انتخاب کردم یا اینجوری. پس یکی این که به شدت استرس و عصبانیت، استرس و اضطراب دارم، یکیش هم وابستگی شدیده و این وابستگی خب طبیعتا به نظر من باعث شده که مسئولیت پذیری کمی داشته باشم، یعنی اشتباهی که می کنم اشتباه همو بر عهده دیگران یا شرایط قرار بدم. خب طبیعتا دیگران یا شرایط هم می تونن تو اشتباه آدم تأثیر گذار باشن، ولی اصل اشتباه و متوجه خود آدم میشه. بعدش یعنی بعد وابستگی اعتماد نفس به شدت منفیه و حرمت نفس پایین، یعنی این چیزایی هست که من به شدت باش مواجه هستم. فقط یه چیز دیگه هم که خیلی خیلی منو عذاب میده اینه که وقتی هر کاری رو انجام میدم همیشه فکر میکنم نگاه های دیگه هست متوجه من که من این کار رو چجوری انجام میدم، نکنه اشتباه انجام میدم یا چیکار میکنم چیکار نمیکنم.
نه متوجه. آره مرسی عزیز، نه متوجه شدم. البته اونچه که میگید با هم کاملا همخوانی و ارتباط داره، یعنی شما به من درباره یه اتومبیلی صحبت میکنید که از دره پرت شد، حالا اینکه لاستیکش ترکیده و شیشه‌هاش خورد است و نمیدونم انجین دیگه موتورش دیگه قابل استفاده نیست، به شدتی آسیب دیده که باید اون رو دور انداخت و به هر حال شاید بشه فقط این رو به اصطلاح اوراقش کرد و از توش چیزی در آورد، ولی خودش درست کردنش خرج بیشتری داره. واقعا همونا رو دارید میگید، بنابراین حرفای شما کاملا به هم مرتبطن، ضمناً از طرح سوالتون هم پیداست با موضوع آشنا هستی. بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من تو این زمینه کلیاتی رو میگم، بعد یه موردش رو شما انتخاب کنید، چون همطور که گفتم موضوع شما موضوع دو ساعت که سهل، ای بسا 200 ساعت و 2000 ساعت هم به یک اعتبار نیست که خودتون یا با همکاری کسی با روش کار بکنید، ولی بذارید در فرصت کمی که داریم ببینیم به کجا میرسیم. بعد از پیام ها این کارو خواهیم کرد. شنگانش من با ما باشید.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره، خسته نباشید.
بفرمایید. ببینید عزیز، ببینید شما باید کمی نگاه کنید به تقدم و تأخر موضوعها و مسائل. شما در صحبت کوتاهتون که شاید 5-6 دقیقه بیشتر نبود، 5-6 دفعه یا 7 دفعه مستقیم غیر مستقیم به رجوع دیگران حرف زد. بنابراین موضوع شما قبل از هر چیزی میشه دیگران، برای که به نظر میرسه فشار و آسیبی که روی شماست برمیگرده به دیگران. نتیجتاً شما باید این موضوع رو برای خودتون حل کنید و اون موضوع روزی که واقع بیدانه و علمی بخواید نگاش کنید این است که حرف مردم، عقیده مردم، نظر مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره، حداقل در 98% موارد، و اون زمانی تأثیر داره که شما حرف مردم رو در زندگی خودتون مؤثر واقع بکنید. دوم، چرا من شما باید فکر کنیم که اینقدر آدمای مهمی هستیم که دیگران راجع ما نظر دارن، عقیده دارن، فکر دارن و یا وقت صرف میکنن؟ این همه مردم به خودشون نمیرسن، به بچهشون نمیرسن، به خانوادهشون نمیرسن، حالا نشستن منو تماشا میکنن؟ نه، من این توهمی است که من دارم عزیز. بنابراین توی صحبت کوتاه شما به من الان بگید از کجا شروع کنم، از این که من اصلا نه کسی هستم، نه نظر و عقیده مردم و حرف مردم راجع به من فرقی میکنم و اثری دارم هیچ. و روزی که قرار باشه کسی درباره من عقیده و نظری داشته باشه که تو زندگی من مهم باشه، مثل وقتی که میخوام برم جای استخدام بشم و مصاحبه میکنم و گفتگو میکنم، اونجا ارتباطی به دیگران نداره. و روزی هم که میخوام با یک کسی ازدواج بکنم، اون آدم رو برای شناختن بعد از 500 ساعت اون قرار روی تشخیص خودش راجب من تصمیم بگیره، نه حرف دیگرون. پس تو زندگی من حداقل برای شغلم و برای روابطم یا ازدواجم که دوتا موضوع اصلی و اساسی زندگی منه، هیچ نقشی دیگران ندارم. پس خودم آزاد کن. چون شما حرفای بعدی که زدید حتی موضوع مهمتر از همه که سلف استیم و حرمت نفستون بود به همین جا مرتبطه. پس من بگید از کجا شروع کنم؟ از اینکه دیگران هیچن، از اینکه حرف مردم باد هواست، از اینکه شما چون از ایران تلفن میکنید 37-38 ساله هزاران بلکه میلیون ها نفر میگن مرگ بر امریکا. یه امریکایی هم من تا حالا نشنیدم که احساس بدی بکنه به خاطر اینکه ما اینو بهش میگیم. فقط فکر میکنیم ما چقدر باید نمیدونم یه جای دیگه باشیم در جهان واقعی دنیای امروز که دل به این خوش داریم یه ده تو خیابون بریم یه مرگ بر امریکا. به همین سادگی. بنابراین موضوع از اونجا شروع میشه و شما تو حرفاتون دائما فکر میکنید که من و شما یه آدم مهمی هستیم، مردم ذره‌بین و دوربین برداشتن ما رو تماشا میکنن. به همین جاست که من بارها عرض کردم هیچ وقت هیچ کس تو مهمونی نمیاد کسی رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن، همه. و به همین جاست فقط میخوان مطمئن بشن شما دیدیتشون، نه اینکه شما رو دیدن. وقتی که ماجرا اینگونه هست عزیز، پس من باید قدم اول بردارم به خودتون رو کمک کنید که وقتی وارد جایی میشید یا حرفی میزنید گویی نه کسی میشنوه شما رو، نه کسی شما رو میبینه، نه برش فرقی میکنه شما چی گفتید یا نگفتید. و این یه واقعیت. بنابراین قدم اول میشه اونجا. وقتی شما صحبت از ترس و اضطراب و وحشت میکنید مورد به مورد شما باید مطرح کنیم از چی میترسم، من نگران چی هستم، این موضوعی که من نگرانش هستم چقدر احتمال اتفاق افتادن داره و به چه شکل و فرم و صورتی ممکنه در بیاد و من برش چی کار میتونم بکنم اگر میشه کاری کرد. من همکنون که این برنامه روز یک شنبه فورم هست اقلن 50 نفر از من یه مقدار سوالات کردن که اصلا اینا سوالای من نبوده، یعنی برای اونا مهمه که این چنین یا آنچنانه، برای من مهم نیست، برای که من تو زندگیم یاد گرفتم وقتی یه تصمیم گرفتم کاری رو شروع کردم و باید تمومش کنم یا دیگه چاره جز این نیست که تمومش کنم، من کار و کوشش رو میکنم، شد شد نشد نشده. شما نوع دیگه ای نمیتونید با موضوع برخورد کنید. بنابراین روزی که شما به من میگید اون مجموعه رو دارید که کاملا درست میگید، مهم اینه که بعدن یک کمی جداش کنید، بعدم از ذره فرض کنید علمی نگاه کنید که ریشه همه اینا چیه. حرفتون درست بود، ترس و استراب و وحشت شماست، پس باید رو استراب کار کرد. چون ماجرای بعدی که مثل افسردگی یا خشم یا حتی استرسه، اونا کاملا به استراب مرتبط، یا همون حرف درست دیگری که زدید که من به خاطر ترس و استرابم توجه و تمرکزم رو از دست دادم. خب این حرفم باز درسته. بنابراین من و شما برمیگردیم سراغ یه چیزی که به نظر بسیاری و حتما واقعیت هم داره، شایع ترین مشکل مسئله انسان و بیماری انسان در طول تاریخ ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی بوده و همچنان هم هست. ولی در دنیای پیچیده امروز یه نوعی از استراب که متفاوت ماهیتن ولی خیلی شبیه اونه که بشکیم استرس یا فشار روانی اجتماعی افزون شده. بنابراین در گذشته بیشتر استراب بوده و برای خیلی عده کمی استرس، امروز استرابه سر جاشه برای عده ای بسا بیشتر هم شده، برای عده کمتر استرس هم به اوضاع اضافه شده. بنابراین من و شما با مسئله استراب و استرس روبرو هستیم. بعد نگاه میکنیم به واقعیات علمی، میبینیم 80 تا 90 درصد بیماری های فیزیکی و روانی با استراب و استرس شروع میشن. پس بنابراین تکلیف کاران روشنه. شما دو تا کار رو باید بکنید، یکی با استراب و استرس و وحشت و فوبیا و ایناتون بجنگید، یعنی اونجا دانش و آگاهی خودتون رو بیشتر کنید و یه کاری براش بکنید، و دومی که خودتون رو به تدریج از این که فکر میکنید اینقدر آدم مهمی هستید که همه بهتون نگاه میکنند و توجه میکنند و راجع به شما نظر دارن، و بعدن یه دفعه اونها آدم مهمی میشن که با نظر و توجهشون به شما، شما یه دفعه هیچی میشید و میتونید از پا در بیایید و اون نگاهی که شما رو آب میکنه و اون حرفی که شما رو باد میبره که اصلا واقعیت نداره باید مبارزه کنید. بنابراین من اگر قرار بود با شما کار میکردم روی هر دو چیزی که به نظر من پایه خیلی گرفتاری هست کار میکردم. کی درست میشه؟ ای بسا یه سال دیگه تغییر مخصوصش رو میتونید ببینید. ای کمک بگیرید خیلی زودتر، دو سال دیگه، سه سال دیگه 90-95 درصدش رفته. وقتی اون بره ماجرای افسردگی و خشم اصلا شکل و فرمش جور دیگه میشه، به طوری که تا 50-60 درصد اونها هم خود به خود از بین میره، چون ریشش استراب و استرس بوده. برابر این وقتی هم که برمیگردید به موفقیتاتون، تنها موفقیت کاریتون نیست که با توجه به ویژگی روانتون که میخواید دنیا رو حس و احساس نکنید توش بیشتر برنده بودید تا زمینه‌های دیگه زندگی، به موارد دیگر زندگیتون هم تسری پیدا میکنه. حالا با توجه به اینا چی میخوایی به من بگی عزیز؟
آی دکتر بسیار علیه خرفات ممنونم. فقط یه مسئله ای هست، الان یه مثال بزنم. مثلا بیشتر مردم که اضافه وزن دارن میخوان کاهش وزن بدن، خب خودشون میدونن اون مشکل دارن، درسته؟ منم با مطالعه که داشتم و گوش دادن حرفای شما و شنوانده هایی که با شما تماس گرفتم تا حدودی میدونم چه مشکلات اصلی دارم. خب ولی مشکل اینجاست که راه حل اصلی چجوری، همون کاهش وزن. بیشتر مردم به دلیل اینکه راه حل اشتباه انتخاب میکنن هیچ وقت به کاهش وزن مناسب نمیرسن و حتی دچار مریضی های دیگه میشن. الانم شما که فرمودید که از دیگران کمک بگیرم، من واسه حل این مشکل، این مشکلات هم اگه بخوام از کسایی که علم اون چیزو دارن کمک بگیرم، مشکل چجوری اون اشخاص رو پیدا کنم، اشخاص مورد نظر؟ چون متاسفانه من خودم تو زندگی تجربیات بسیار بدی داشتم. مثلا یه مریضی بسیار بسیار ساده داشتم، خب که به دلیل عدم آگاهی پزشکان، بسیاری از پزشکان ایران که فقط به خاطر پول و اینجور چیزا مدرک میگیرن، من تقریبا یک سوم از زندگی ما، 7-8 سال از زندگی ما با یه مریضی بسیار بسیار ساده که نه مریضی آنچنانی بود که بگی علم پزشکی به اون حد نرسیده که مداوا بشه اینا، به دلیل تنها به دلیل اشتباه من 7-8 سال از زندگی با مشکل بیماری بسیار بزرگی مواجه شدم که تقریبا در روز 7-8 ساعت درد داشتم. خب و طبیعتا نمیتونستم کارامو به خوبی انجام بدم، درسام و مدرسه و خواب و اینام از همه زندگی به شدت مشکل داشتم.
عزیز من دلیل بیماری، عزیز من دلیل گرفتاری تو همینه. ببین قربونت، ببین تو چی کار الان داری میکنی. برمیگردم سراغ حرفه. تو الان میخوای یه جهانی رو برای من ترسیم کنی و میخوای دنیا رو از یه زاویه و از یک سر سوزنی برای من ببینی که من یه صدای اون دوربر ای میشه قطعش کنه زبط میکنی یا هرچی لطفاً یه فکری باش کنه اگر نکه هیچ که به من میگی من یه بیماری ساده ساده داشتم بعدم پزشکان رو متهم میکنی که اینا پزشک نیستند یا به حرفه مقدس پزشکیشون کاری نرم به دنبال پولن که البته انگیزه شون که خواستم پولدار بشن فکرم پزشکان هیچ ارتباطی نداره به کار پزشکیشون حالا اونم یه قصه دیگری است. بعد منو 7 سال روزی 7-8 ساعت درگیر کردم همه درست همه دقیق اما ازش هیچ نتیجه نمیشه گرفت برای که 1 میلیون بیمار دیگه با مراجعه به دکتر هر 1 میلیونشون خوب شد ولی تو اینو میای مبنا قرار میدی بعد ازش نتیجه میگیری پس حالا من نمیتونم دکتر خوب روانشناس پیدا کنم بعد دکتر روانشناس هم ممکنه کارشو به درستی انجام نده بعد میری توی مقایسه میری سراغ دومین اعتیاد بعد جهان بعد از اعتیاد به خیال کردن همین فکرایی که تو داری اعتیاد بعدی مسئله غذا خوردن صد برابر مشکلش بیشتر از تو بعد اونو ساده میگیری بعد ازش نتیجه گیری میگیری که چون راه درست و بلد نیستن جواب نمیدن نه اون کار مشکل تر از ایناست که با کار درستم جواب بده یعنی ببین عزیز یه مجموعه درست میکنی که ناشی از تخیلات و تصورات توه که از نظر من وقتی شروع میکنی داستان رو تعریف کردن و چون نمیخوام وقت شنوندگان و خودت گرفته بشه اصلا هیچ معنی من هرگز تو زندگی به موضوع اینجور نگاه نمی کنم من 25 دفعه رفتم دکتر هر 25 دفعه دکتر اشتباه کرده من اصلا این نتیجه رو نمیگیرم که دکترها اشتباه میکنن من هر وقت 25 میلیون بار این رو دیدم حکم میکنم دکترها اشتباه میکنن بله با 25 دفعه نمیشه چرا با یه دفعه و تو شدت بیماری تو مدت بیماری تو زمان که در روز وقت تو رو میگرفته ساده بودن بیماری رو مبنا قرار میدی برای توجیه تمام روابط مبتنی بر سلامتی و بیماری و اینجا میشه افسردگی اینجا میشه فرق نه ببین عزیزم نه صبر کن عزیز من مثل این که من به تو بگم که تو چی کار میکنی بگی هیچی من روزا میرم بیابون شاید تو بیابونا یه سکم پیدا کنه من میگم حرفت درسته ولی اگر تو 20 سال تو بیابونا بگردی احتمالا پول یه روز کاری رو که الان میتونی انجام بدی تو بیابونا پیدا نمیکنی حرف من این است که تو چقدر وقت داری که بیای موضوع زندگیت بکنی بیماریت به من میگی تأثیر بد و منفی با توجه به اون شرایط رو من گذاشت مثلا قبول میکنم به من میگی منو درب و داغون کرد قبول میکنم به من میگی دیگه از من هیچی باقی نمونده قبول میکنم اما به من نمیتونی نتیجه گیری بکنی برای مسئله بیماری و سلامتی حرف من با تو این عزیز اونجا من و تو با هم اشکال و اختلاف داریم و به همین دلیله که همیشه گفتم مهمترین مسئله در زندگی حوادث و اتفاقات عادی و معمولی زندگی نیست شرایط استثنایی رو نمیگم بلکه اون تفسیر و تعبیری است که ما به روی حوادث میگذاریم من امروز با همکارانم به خاطر اینکه نوعی از کار رو داریم انجام میدیم که باش آشنا نیستیم ماجرای این برنامه‌ای که داریم و کم میدونیم مثلا به یکی از عزیزان همکارم تا حالا 20 دفعه بهش گفتم اینجوری با من حرف نزن نه اینکه ایشون حرف چیزی میزنه اصلا این چه طریق ارائه مطلب یا پرسش یا طرح مسئله است و شما درست همین کار الان با من کردی عزیز یعنی من اگر تو رو میگذاشتم و اگر یه ذره دل به دلت میدادم یه دفعه 5 دقیقه دیگه درباره اون بیماری سخنرانی میکردی من اصلا درباره همه حرفای تو به اندازه سر سوزن تردید ندارم در این که ای بسا تو رو درب و داغون کرده و از پا در آوردم حرفی ندارم من با نتیجه گیریش کار دارم یعنی من برگردم بگم آقا در یک آن یه تصادف اتفاق افتاد من تمام عمر دیگه جهان رو ندیدم چون نابینا شدم حالا برم یه توصیفی درباره همه مسائل نابینایی از شب و روز و غذا خوردن و کار پیدا کردن و رفتن تو خیابون و ندیدن تلویزیون و همینجوری داستان تعریف بکنم و بعد متوجه نباشم که یک حادثه یک ثانیه‌ای یا 2 ثانیه‌ای منو به اینجا رسونده با توجه به شکنندگی انسان کاملا حرف درست و واقعیه ولی از این نمیشه درای همه زندگی نتیجه گرفت بعدم نتیجه در همون چارچوب میشه گرفت که یه زندگیست که به باد بنده اونم من باش حرفی ندارم ولی اینکه همه زندگیشون اینجوریه باش مسئله دارم بنابراین اون چیزی که امروز دلیل میشه من تو استرابم، افسردگی، خشمم یا گناهم یا هر موارد منفی از این قبیل بمونم، همونطور که میدونیم برخورد غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه، غیر علمی به موضوع است. منم درست داستان تو رو شنیدم، در آنچه گفتیم کوچکترین تردیدی ندارم، دقیقا هم همینه، ولی اصلا من ازشون نتیجه تو رو نمیگم. یعنی اصلا، یعنی اینقدر اصلا که اصلا باور نکردنیه برای تو. میگم مثلا خب اگر نشده بودم فرقی نمیکرد جهان، در حالی که تو با اون مبنا داری بهش نگاه میکنی، آسیب خودتو میتونی مطرح کنی ولی نتیجه گیری رو نه. و به همین جهته که وقتی به تو میگم به دو چیز نگاه کن، یکی همون مردم، چون دوگانه راجبشون هستی، از یه طرف سخت ازشون وحشت داری، از جانب دیگه ازشون میترسی و متنفری، ولی از جانب دیگه فکر میکنی چاره‌ای جز رعایت حالشون و دوست داشتن اونها و انتظار دوست داشتن از جانب اونها نمیتونی داشته باشی. و از طرف دیگه ریشه مسئله به خاطر حوادث و اتفاقاتت اون ترس و استراب و وحشتی است که داری، و بنابراین باید روی اون دو تا پایه کار بکنی. ولی اگر تو به خودت اجازه بدی به گونه ای که با من گفتگو کردی در زندگیت حس کنی، احساس کنی، فکر کنی، نمیخوام اذیتت کنم، 10 سال دیگه حالت فقط از این بدتره. به همین جهت است که وقتی که با من و کار من آشنایی، یه نگاه بکن به، چون یه ظرافتایی رو تو صحبتات دیدم، اونا موضوع منه. من اصلا گفتم 25 بارم تو زندگی 25 نفر از عزیزان من موردی مانند تو اتفاق بیفته، من نتیجهش نمیگیرم که پزشکان چنینن و پزشکی چنان، اصلا اصلا موضوع صحبت من نخواد برای زندگیم، اونم در یه وقت کمی که دارم که باید مهمترین موضوع زندگی رو مطرح کن، چون در اینجا تبدیلش کردی به یه درد دل و اونجا گرفتاری من عزیز، برای که اون اصلا مشکل رو حل نمی کن.
نه آقای دکتر، من فقط اینو میخواستم بگم که اولا با تو مریضی، خب من 50-60 دکتر رفتم، ولی حتی اصلا این بود که من میخواستم بگم واسه مریضی ساده این خط طول کشید. خب حالا بحثای روانشناسی که شما میگید از یه نفر دیگه کمک بگیرید که بسا شاید بعد از 1-2 سال طول بکشه، من اینو میخواستم بگم که خب الان مثلا من برم از یه نفر کمک بگیرم که قبلا رفتم، خب بعد از 6-7 ما ببینم که سیستمشون اشتباه ایناست، برگردم، خب تأثیری که تأثیر منفی که اون روی من میذاره خب خیلی بیشتر میشه.
خب یه فایده نداره دیگه، بحث من تو فایده نداره عزیز، اصلا اصلا باز دو مرتبه همون حرفا رو داری میزنی عزیز، اذیت نشو، اذیت نشو، تو فقط حالت با گذشت زمان بدتر میشه، برای اینکه تو برمیگردی حرفای منو، تو تمام مدت به این فکر بودی که جواب بدی، از خودت یه دفاعی بکنی، اون کار درست نبود عزیز، نخواستی منو بفهمی، من کاملا تو رو میفهمم عزیز، و تمام کوشش من به تو اینه که این نگاه غلطه، تو بعد باز یه نتیجه گیری کردی، من رفتم پلوی روانشو، اصلا بازم واقعیت 7 بار رفتم فهمیدم اشتباه بوده، خب بوده که بوده، کی گفته که روانشناس حتما نظرش درسته، کی گفته اصلا تو میخوای خوب بشی، کی گفته که اصلا برخی از بیماری ها خوب شدنیه، ولی من باید کوشش همون بکنم، برای که باز تو میخوای به این نتیجه برسی که فرقی نمی کنه و فایده نداره، و بعدم تازه این که یه موضوع ساده بود اینجوری شد، بعد توی رفعه میگی 60 دکتر رفتم، قبول ندارم ولی قبول میکنم، چون این یکیشو واقعی به 60 دکتر رفتم، معلومه یه بیماری عجیب و غریب غیر عادی استثنایی داشتی که وسط 1,000,000 شاید یه نفر داشته، ولی وقتی بیماری عزیز شایع باشه اولی اشتباه میکنه، دومی و سومی دیگه اشتباه نمیکنه، پس تو با یه بیماری استثنایی روبرو هست، خب معلومه بیماری استثنایی برای اولی بار میاد، این نمیدونم پشه‌ای که تازه پیدا شده اولی بار، ما اصلا من حداقل اولی بار فهمیدم هم چیزی وجود داره، خب این نبوده، ولی شما راجع به پشه مالاریا حرف بزنید که خب ما میدونیم عزیز، بنابراین حرف من به تو اینه که مادام که بخوای این گونه به جهان و جهانیان نگاه کنی از پا در میای، این طریقه درست دنیا نیست، کمکو برای این میخوای، کمک برای نمیخوای کسی درستت کنه، کمک برای این میخوای که دست از این بازی برداری، ولی بگیری بشنی رو به این چیزا صحبت کنی یا این استدلالا در یه فرصتی که تو به حساب خودت پیدا کردی ما هم گفته بودیم به جایی نمیرسی، بنابراین مسئله اینجاست، من با وجودی که 4 تا خط دیگه هم هست میذارم روی پیام ها رو میشنیم، برمیگردم برای این که موضوع تو برای دیگران امیدوارم یک معنایی داشته باشه، که باز جمله‌مو تکرار میکنم، تمام زندگی این انترپریتیشن، این تفسیر و تعبیر ماست. زندگی با تفسیر و تعبیر واقع بینانه ما، نتیجه گیری های درست ما، قانونمندی هایی که فکر میکنیم هست و ما اون رو بهش توجه میکنیم ساخته یا ویران میشه، اون موضوعه. و الا هرچی تو داری میگی غیر از مورد 60 دکتر بقیهش درسته. روی خط باشین و رجمن با ما باشین.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
Iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت Iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید
جانم.
آقای دکتر، من به حرفاتون فکر کردم، بسیار عالی. فقط من اینو میخواستم بگم که آیا شما میتونید دکترایی رو پیشنهاد کنید که با مراجعه به اونا بتونیم این مشکلات رو آسان‌تر یا حل کنیم؟ یعنی
آقای عزیز ببینید، ما اصلا همچین چیزی نداریم. ما در یه ایالتی، چون تو ایرانی، تو ایالتی مثل امریکا میگن ما 4 گروه روان درمانگر داریم. یکی روان پزشک سایکیاتریستی که پزشک دارو هم میده، یکی کلینیکال سایکولوژیسته که با یه اسکوپ وسیع، یه حوزه وسیع از روابط مربوط به مسائل روانی غیر از دارو تقریبا به همه چیز آگاهی و دانایی داره. یکی لایسنس مریج فامیلی تراپیسته که در چارچوب رابطه و خانواده و کودکان تخصص اصلی داره، ولی به عنوان روان درمانگر یکی لایسنس سوشال ورکر که با مسائل و موارد روانی به اضافه زمینه‌های قانونی و حقوقی و سیستم و سازمانی که در امریکا ازش استفاده میشه در ارتباط. در این با توجه به موضوع این آدم‌ها رو انتخاب می‌کنن و بعدش هم هر کدوم از اینا میتونن آدمای کمدان، نادان، خیلی خوب، کمی خوب، حتی بیمار داشته باشن. برای که اینا واقعیت‌های دنیای ماست. بنابراین اینکه من به شما چیز خاصی بگم اصلا چیزی وجود خارجی نداره. بعدم نمیخوام اذیتت کنم. پرسش تو اینقدر مبهم بود که فقط برای گیر انداختن نفر. ممکنه من بگی از من انتظار داشتی من مثلا به تو چی جواب بدم؟ ولی میخوام فقط نگاه خودت رو متوجه بشی عزیز. من چی میتونم به تو بگم؟ یعنی تو الان به من میگفتی که من تو یه چیزی گفتی جوابتم نمیتونم بدم، ولی حالا بذار من یه سنگی میندازم جلوی تو. فعلا سوال تو چه معنی داشت؟ من اول جواب دادم چه معنی داشت عزیز؟ من میتونم به تو چی بگم؟ مثل اینکه من به تو بگم یه جایی که چیزی هست که اون جایی میتونه باشه کجاست؟ مثلا سوال تو نکردی که شما میتونی یه روانشناس ای تو من بگی نوع کار من چه هست که من مشخصش کردم. من به تو نگفتم برو دوا بخور که روان پزشک بخوای. من به تو گفتم روی دو تا زمینه کار بکن که ترس و استرس و وحشت و مسئله اهمیتی که دیگران در زندگی تو دارن. یه بحث روانشناسی، یه مشاور و خانواده هم چون کارش ریلیشنشیپه بهش میخوره، ولی یه فرد مناسبتر یا کلینیکال سایکولوژیسته یا یه روانشناس بالی نیست. در ایران قبلا گفتن روانشناس مرضی که تو کار بیماری هاست، تو کار اختلال شخصیت. اینکه اون فرد کیه توی شهری مانند تهران حتما هزاران نفرشون هستن، من چی میتونم به تو بگم عزیز؟ بعدم روزی که با یه انتظار و نگاه خاصی میری سراغش معلومه که جواب درست رو نمیگیری، برای که باز اونجا واقعی نیست. ما پارسال عزیز 83 میلیون آدم در جهان که بیش از 60-70 میلیونش تو بیمارستان بودن، دکتران بالای سرش بودن، مردن. ما تو دنیایی هستیم که تازه وقتی تو بیمارستان این 5 تا دکترم بالای سرمون میمیری. برای اینکه طبیعت نمیگه من همیشه میتونی درست کنی، من همیشه میتونی زنده نگه داری، هر مشکل روانی رو میتونی حل کنی. یه چیزایی هست که باید یه راهی رفت که حل بشه، یه چیزایی هست که خیلی مشکل حل میشه، چیزایی هست که اصلا نمیشه حلش کرد. برای که دلایل و علل و عواملی وجود داره که اون اجازه رو نمیده. بنابراین من فقط میتونم کار و کوشش خودم بکنم. شد شد؟ نشدم نشد. ولی مهمش اینه که برخورد من با موضوعها و مسائل درست باشه تا شاید بتونم نتیجه درست بگیرم. تازه درست باشه شاید. من به تو نگفتم حتما نتیجه درست میگیری. ما در جهانی زندگی میکنیم که مطلقا تضمینی در کار نیست، اصلا یقینی در کار نیست، قطعیتی وجود نداره. همه چیز نسبیه، در یه حدی همه چیز شدنی و نشدنیه. به همین جهت است که این همه پدر و مادر خواستن بچه خوب داشته باشن، بیشترشون نداشتن. این همه مردم خواستن حکومت خوب داشتن، هیچ کدومشون تا حالا نداشتن. خدا خواسته با 124 هزار پیغمبر تو 6 هزار سال که میشه 17 روز یکی و چاپ کتاب‌های آسمانی پشت سر هم آدمو درست بکنه، یه دونه آدم هم درست نکرد. بنابراین در یه همچی دنیای عزیز باید واقع بینانه حرکت کرد، چون روزی که سطح توقع و انتظارمون رو بالا میگیریم اون موقع بهش نمیرسیم. این درست مثل این که تو بخوای ظرف یه هفته 20 کیلو وزن کم کنی، این کار شدنی نیست، مگر اینکه ما تو رو دستتو پاتو، اونم با دستم نه پاتو، مثلا یا دوتو پاتو قطع کنی، حالا بگیم الحمدلله وزنشون کم شد. به همین جهت است که من و تو قراره با همین چیزا بسازیم، بپذیریم که قدمون 7 متر نیست، قدمونم یه سانتیمتر نمیشه. بپذیریم که یه چیزایی هرگز تغییر پذیر نیست، هیچ وقت پرنده نمیشی مگر اینکه از یه وسیله مثل هواپیما استفاده کنیم. اینا واقعیات جهان عزیز، و به همین دلیله که واقع بینانه باید رفت. و مهم زندگی اینه که من میخوام کجا برم؟ جهان یه پله داره، آدم باید بره بالا. یه پله، دو پله، سه پله، پایانی هم نداره. ایستادن سبب میشه که زیر پاش به تدریج خالی بشه و از پا در بیاد. بنابراین باید رفت بالا. هیچ وقت به جایی میرسیم؟ نه. بنابراین که زندگی یه سفره. بعد از یه مدتی هم یه دفعه تو اون سفر حذف میشیم، محو میشیم. حداقل برای این جهان. و اینا واقعیاتیست که در حالی که ممکنه سخت و تلخ باشه و دوست نداشته باشیم، روزی که بگیم یه واقعیتیست که هست، به تدریج میتونیم اگر حتی اونو نمیفهمیم بپذیریم. و تو هم چاره غیر از این نداری عزیز. به همجاست که به من بگی کجا باید کار بکنی، اینجاست. ما تو دنیایی هستیم که الان یه منبع فوق العاده خوبی کتاب است و مطلب است و اینترنت است و اینا، میریم سراغش. شما قراره برید سراغ این که اصولاً یه رابطه سالم چگونه است، اصولاً چگونه میشه مسائل و مشکلات رو آدم حل کنه، روابطش رو، و بعدم روی ترس و استراب و استرست باید کار بکنی. به عنوان پایه اصلی کتاب بخونی، مطلب بدونی، کنفرانس بری، سوال بکنی، ولی به چرخی دوره استاب. چرا از آغازم هی من کوششم این بود که بیا سراغ یه موضوع؟ چون وقتی پراکنده باشه بحث کلی عمومی هست، ولی به نتیجه مشخصی در یه زمینه نمیرسه. مثل که من به تو نقشه شهر لس آنجلس نشون بدم، هی درباره جاهایی که مثلا در این شهر فامیلای من هستن، دوستان من هستن، به شما نشون بدم، ولی شما میخوای خونه یه دوست رو پیدا کنی، بهتر توجه و تمرکز اونجا بسید. بنابراین موضوع به خود باش. خوشحال شدم که باید صحبت کردم.
آیا دوست دارم که بیاشید یه دسته دیگه قبل از هر چیزی، این قسمت آخر رو که گفتید بسیار برام جالب بود. مرسی که یعنی دیدم اون تا حدودی باید امشب بهش فکر کنم. فقط یه سوال کوچیک داشتم، آیا مثلا دوران کودکی که بسیار بدی داشتیم و میتونیم درست کنیم، یا میتونیم تأثیراتی که داشته بر آدم ها رو کم تأثیر نشون بدیم؟
ببین عزیزم، من بحثم رو تو این زمینه ها کردم. ما خاطرات گذشته، حوادث و اتفاق گذشته رو کارش نمی کنیم، نمیتونیم بکنیم. چه اتفاق افتاده، اتفاق افتاده. فقط دو تا کار میتونیم بکنیم. یک، انرژی رو که اون داره ازش امروز میدونیم چجوری میشه گرفت، زهر و سمش هم میشه گرفت. بنابراین خاطره گذشته من میشه مثل یه فیلمی که من دیدم یا دوستی که داستانی تعریف کرد. دوم، از علم و آزادی انسان استفاده کنیم، اونا رو پشت سر بگذاریم. اون کارم شدنیه. یعنی پس نسبت اولش زهر و سمش رو بگیریم، انرژیش رو بگیریم که مزاحم ما نشه. دو، از علم استفاده کنیم و از آزادی که متعلق به انسان استفاده کنیم. بنابراین در زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی نمونیم. کودکی نمونیم. اون کار شدنیه. به همینجاست که ما کودک سالمی نداریم، کودک خوبی نداریم، یا کودکی خوبی نداریم، ولی کودک خوب شده داریم، کودک سالم شده داریم که در بزرگسالی نقش بد و منفی نداره. این دومی شدنیست، ولی گذشته، در گذشته کارش هم نمیشه کرد. همه علم و علمای دنیا هم جمع بشن، نمیتونن با آنچه که دیروز در زندگی شما اتفاق افتاده و مثلا صبح یادتون رفته یا وقت نداشتی چای نخوردید، چای اضافه کنن. روزی که هیچ کارش نمیشه کرد، بهتر است که من و شما دست ازش بردارید. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیزم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مفت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ارواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ارواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغه.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد self-employed. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال tax return با دفاتر آقای نظام نژاد با 29 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. همچنین با توجه به فرصت محدود قبل از ارسال tax return امسال به IRS جهت دریافت اطلاعات و مشاوره رایگان در این زمینه و اخذ pre-approval certificate هرچه زودتر با آقای نظام نژاد تماس بگیرید. 310-775-2131. ضمناً برای کسب اطلاعات جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از تنها 12 ماه بانک استیتمنت و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS number 288631 و American Financial Network NMLS number 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما. 310-775-2131.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتیبیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان انتیبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم خدمتون. یه دو سالمه و بچه اول خانواده هستم. یه برادر کوچیکتر دارم. پدرم همیشه آدم خشمگینی بوده و در واقع عصبانی بوده همیشه و ما رو خیلی تخریب کرده تو کودکی. من الان حدود 8 سال ازدواج کردم، شاغل هستم، مهندس هستم، از بابت اجتماعی وضعیت مناسبی دارم. مشکلی که دارم اینه که
ببخشیدم دو تا سال نه سب کن از این. یکی این که برادر از شما چند سال کوچکترن؟
6 سال.
آکه دوم این که همسرتون چند سالشونه؟
35
به من بفرمایید که آیا فرزندی هم دارید یا نه؟
نه
آیا
شرایطش نداشتیم، تصمیم داریم الان جدیدن شرایطش رو داریم، یعنی ایجاد کردیم شرایطش رو و تصمیم گرفتیم که یعنی اقدام کردیم در واقع سماحه.
آیا این خشم و عصبانیت پدر کار به برخورد فیزیکی و اینها هم میرسید و چقدر؟
بله گاهی وقتا، بله وقتی کوچکتر بودیم بیشتر، بزرگتر شدیم دیگه تقریبا نه.
اوکی عزیز، چه خبر؟
مشکلی که به هم اینه که خیلی زود گریه میکنم، یعنی احساساتی میتونم و گریه میکنم، بخواهد وقتی فیلمی میبیدم که توش به یه فهمه احساسی داره یا حتی وقتی طرف عشقی شوق میبیده، یعنی شاید حالا خیلی هم ببینم احساساتی بسم، ولی من مانم خیلی بیشتر از هم داره خودم تعجب میکنم یعنی. و این که به فرض وقتی میخوام حرفم رو بزنم توی حالا یه جمعی که معمولا مال شادی فکر مشکلات هم باشون برم، تا میخوام صحبت بکنم همین گریه باعث میشه که من صدام به لرزون اتنام حرفم رو تموم کنم.
ببینید عزیز، من غالبا در بحث کنفرانس کودک درون یک مقدار پرسش هست که مهمه. بیاد مثلا شما دوتا شستتون رو بذارید کنار هم و چهارتا انگشت دیگه تون رو باز کنید، یعنی شما جلوی خودتون دوتا شستی است که به هم مرتبطن و چهارتا انگشتتون که بالا هستن. فرض داریم بگیرید که اینا 10 احساس های عمیق و سنگین و مهم شما هستن. روزی که من شما مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی که البته از قبلم شروع میشه آسیب میبینیم، اون وقت بعدن دوتا دستتون ببرید روی هم، یا نه کاملا روی هم ولی به صورت یه دفعه شما متوجه میشید که احساسهای مختلف به هم مرتبط میشن. یعنی مثلا من در حالتی که غمگینم گریه میکنم، در حالتی که خوشحالم به خاطر وحشت از غم گریه میکنم، در حالتی که نگرانم گریه میکنم، ولی بیش از اون در حالتی که عصبانیم گریه میکنم. یعنی من یه مرتبه ماجرای گریه کردنم که باید به غم مرتبط باشه به شادی هم و به استراب و نگرانی و به عصبانیت هم گره میخوره یا حتی به استرس. خب در اینجا مخلوط شدن به هر حال به نوعی احساسات و عواطف و هیجانات کودکی عزیز، و اونجاست که این به هر حال سیمهای لختی رو که قرار جدا باشن روی هم انداختن و بنابراین غالبا تولید فرض کنید جرقه میکنه و یا مشکلاتی رو به وجود میاره. راهش یه مقداری تفکیکه، اما نوع شما که نوع خوبی نیست به هر حال نشاندنده حساسیت شماست و این حساسیت در جهت حواستون نیست که با دقت ببینید با دقت بشنوید، در جهت احساستونه و معنای دیگرش این است که اون پوست روانی رو ندارید و بنابراین هر مطلب عادی و معمولی شما رو کاملا تحت تاثیر قرار میده حتی وقتی مثبته. موضوع دیگری که وجود داره که اون مخصوصا وقتی که به 6-7 تا 6-7 سالگی مرتبطه بیشتر اوقات مسئله همانندسازیه. یعنی من وقتی که یه آدم بدبختی رو میبینم کاملا ناآگاه خودم همون بدبخته میبینم و بعد وقتی میبینم دیگران بهش توجه نمیکنن من دو کار میکنم، یکی دلم سخت میسوزه، یکی من بهش کمک میکنم. به همجاست وقتی شما میبینید یه بچه 5-6 ساله اصرار داره به پدر و مادر که پول بدید من بدم به این فقیر، به خاطر مهربونی بچه نیست، برای که ناآگاه خودش رو همون فقیر میبینه که کسی بهش پول نمیده و بنابراین داره از این طریق اون رو جبران میکنه. اینا موارد پیچیده ایست که عزیز متاسفانه به خاطر آسیب 8 سال اول پیدا میشه. اینی که من متاسفانه مجبور به بیان یه واقعیتی بودم که ازش خوشحالم نیستم که هرگز اوضاع دنیا از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر خانوادگی، از نظر هنری هرگز بهبود پیدا نمی کنه، درست نمی شه، مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی ما در 8 سال اول آسیب نبینیم و یا به حداقل برسه، و دوم خرد یا واقعا واقعیت و علم و عقل همراه با آزادی و اخلاق و مسئولیت اساس رفتار ما باشه. یعنی اگر این دوتا باشه کار درسته. و شما با توجه به توضیحی که درباره کودکی به من دادید نشون دهنده این است که خب اولی درست نبوده. حالا اینکه دومی با آگاهی و دانایی یه مقداری مواظب و مراقب باشید نقش خودش رو میتونه داشته باشه، ولی نه اینکه کاملا بتونه تأثیر بد و منفی گذشته رو خونسا کنه. و به همین جهت است که احتیاج به کمک دارید. یعنی شما باید بدونید به خاطر اون یه مقدار حالات، احساسات و عواطف آسیب خورده‌ای دارید. از جانب دیگه ناچار نظام عقلی و منطقی شما وقتی به اون موضوع میرسن نمیتونن وارد صحنه بشن و کنترل رو به دست بگیرن، بلکه همچنان 3 یا 4 سالگی شماست که مبنای رفتار شما قرار میگیره. و برای یه چنین کاری احتیاج اولا به یه مقدار آگاهی دارید، چون خودش خیلی کمک میکنه، و دوم یه مقداری اداره کردن یا توانایی که برمیگرده از اون آگاهی. و خیلی از اوقات هم ممکنه کوتاه مدت برای اینکه تغییرات بیوشیمیایی رو که به خاطر اون آسیب کودکی به وجود آمده دگرگون کنید، ای بسا دارو درمانی و یا حتما روان درمانی میخواد. به همین جهته که در تحلیل نهایی موضوع اصلی و اساسی در مغز شما اثر بد و منفیشو گذاشته. من اتفاقا دیروز در این پارک 13 به دری که بودم، هم با دوست روان پزشکی که از ایران آمده بودن گفتگوی داشتم، هم با دوست نوروسرجن جراح مغزی که در اینجا کار میکردن، و به دلایلی هر دو این بحث مطرح شد که در تحلیل نهایی اون چیزی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده همه حالات و احساسات و عواطف و تفکر و تعقل ما هست فقط مغز ماست. یعنی تأثیراتی که اونجا گذاشته شده، این درست مغز رو مانند یه بوم نقاشی یا حالا یه دیوار نگاه کنید که روش یه مقدار خطوطی کشیده شده و رنگهایی اونجا به هر حال منعکس شده و حالا اون شکل و فرم رو پیدا کرده. و درسته که ما از بیرون کوشش میکنیم همون موضوعهایی که سبب اون دگرگونی ها شده رو در حدی از بین ببریم، ولی راه درستش همیشه مستقیما با اون برخورد کردنه. ولی هنوز اون آگاهی و دانایی علمی رو پیدا نکردیم، و الا واقعا یه روزی میرسه که اولا چیزی به اسم روانشناسی و روانپزشکی معنا نداره، همه نورولوژی و مغزه، و دوم داروی پیدا میکنن که وقتی شما گفتید من علاقه من نیستم به این که فوتبال تماشا کنم، میگن قرص و بخور علاقه من میشه. اگر گفتید حوصله بچه ندارم، میگن این قرص و بخور علاقه من میشه به بچه یا بچه دار شدن. و حتما اون روز خواهد آمد. علتش هم این است که همکنون در این مسیر خیلی کارا صورت گرفته و داروها نماینده برجسته یه چنین دگرگونی هستن. بنابراین کوتاه سخن عزیز، آنچه که شما به من میفرمایید این شمایید که نتیجه اون آسیبایید، و آنچه را که همکنون باید انجام بدید اول آگاهی و دانایی، از این آگاهی و دانایی به توانایی رسیدن، و به خاطر این آگاهی و دانایی و توانایی اداره خودتونه، نه اینکه خودتون رو ناچار رها کنید. ولی بعدم خوشبختانه حالاتی که شما میگید اونقدرها زشت و زننده نیست که در ارتباط با کسی مانند شما میتونه پیدا بشه که خودش تبدیل بشه به آدم خشمگین و عصبانی که همون کاری که بر او روا داشتن رو به نسبت به دیگران انجام بده. این اون چیزیست که باید بدونید. حالا هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو میتونیم ادامه بدیم.
من راجع به آگاهی که فرمودید، خب مطالعات زیادی داشتم تو زمینه های زیادی، خودم به خودم تونستم کمک بکنم، یعنی یه مقدار خودم کنترلم بیشتر هست، ولی این یه موردیه که باهاتون مطرح کردم اصلا از در واقع کنترل خودم خارجه، یعنی از علتش هم دقیقا نمیدونستم چیه. اصلا میفرمایید که من باید
آره ازم ببینید علتش خیلی مشخصه، مخلوط شدن احساسات و عواطفه. چون ببینید مثلا بزرگترین چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و هم اکنون حتی به نظر من به صورت ارثی هم داره منتقل میشه اینه که ما هر زمان که نگران و مضطرب میشیم، چون بدترین احساس انسانی ترس و وحشته دیگه، اون بیش از همه سیستم رو فلج میکنه. البته در مفهوم دقیقش ترس نه، بلکه استراب، نگرانی، وحشت، هراس. در انسان‌ها تبدیل شده به عصبانیت، به طوری که امروز مطمئنم هیچ وقت شما یه آدمی رو عصبانی نمی‌بینید مگر اینکه وحشت زده نباشه از یه چیزی مضطرب و نگران حتماً. و دوم این که برخلاف حالی که نشون میده که میخواد به دیگران درد وارد کنه، که باز این همون مکانیزم انتقالیه، درد داره. یعنی امروز میدونیم که هرگز من با یه آدم عصبانی روبرو نمیشم، یا همه آدم های عصبانی دو چیز در وجودشون آشکار و پنهان نشسته، درد و ترس. خب شما این حال رو در پدر داشتید، خب اون درد موجب غم میشه و در موجب گریه میشه، ترسه هم از یه حدی که بگذره میتونه تبدیل به وحشت بشه. بنابراین ظاهرن شما با عصبانیت روبرو بودید، ولی واقعا در پدری که درد بوده و ترس بوده او به شما هم منتقل شده، تنها عصبانیت او منتقل نشده. حالا شما برخی از اوقات در ارتباط با دیگران عصبانی نیستید، ولی معلوم نیست با خودتون نباشید و به خودتون سخت نگه. دوم، ای بسا عصبانیت شما به صورت غم و اندوهی که به خودتون تحمیل میکنید که به شکل گریه خودشو نشون میده در شما جا به جا شده. یعنی میخوام به شما بگم پیچیدگی موضوع اینجاست که غالب اوقات به این راحتی نمیشه ادارش کرد، ولی راه دیگری که خیلی از اوقات اینجا وجود داره، اون چیزی که به عنوان رفتار درمانی میشناسیم، به این معنی که من کوشش میکنم با رفتار درستم احساس خوب رو به تدریج پیدا کنم. حالا من چون به پیام ها رستم، اگر دلتون میخواد با هم بیشتر صحبت کنیم باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم. اگر فکر کنین حرف همون رو با هم زدیم خدافزی کنیم، هر جور میره شما سزیز.
بله من فکر می‌کنم جوابمو گرفتم. اینکه پس به روانشناس
در واقع با هم مراجعه شما ابتدا آره به روانشناس باید مراجعه کنید و بعدم با آگاهی عزیز توانشو دارید، ولی که نظام عقلی استدلالیتون پیداست این کارو می‌کنید. از خودتون هم زیاد توقع نشید. یعنی مثل آدمی که 10 کیلو اضافه داره، در این نیست که بعد از یه هفته فکر کنه رژیم گرفتن این کم میشه، نیم کیلوش هم شاید نشه. بنابراین یه مقدار باید به خودتون فرصت بدید، ولی خوشبختانه اون جا به جایی شما نوع بدش نیست. جا به جایی آدمایی که از استراب به وحشت میرسن، از عصبانیت به عصبانیت میرسن، یا به احساس درماندگی و بدبختی میرسن مسئله است. من شما الان باز نوع ظریفتر و لطیفترشه که نشان دهنده هوش شما در کودکی است که به هر حال از این بدترین رو در نیاورده، ولی چاره غیر از این نیست که بر اوضاع به تدریج مسلط بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. فقط آقای دکتر یه لحظه، این که من امیدش رو داشته باشم که کامل رها بشم،
کاملا
بهتر شدم با
کاملا عزیز. کاملا یعنی آدم میتونه به تدریج در وارد این مراحل دوران کودکی، مراحل سخت و سنگین نشسته، ولی همچنان میشه اینا رو از ریشه کند. به هر حال موضوع خودتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
هوای
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadov.com.
پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شا هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر هلاکویی، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی. من از آمریکا زنگ میزنم و یه پزشک ایرانی هستم. 55 سالمه و فرزند اول خانوادم هستم و حدود یک سال هست که با شما آشنایی پیدا کردم و واقعا میخوام ازتون تشکر کنم و سپاسگزاری کنم برای اینکه خیلی کمک کردین در زندگی من که یک انسان بهتری بشم.
نخیر، متاسفانه خودتون خوبید خانم، اشکال کارینه و خوشحالم از اینکه تلفن کردید. بعد به من بفرمایید، چون اشاره کردید یه لغت چهارم اومد، چند تا خواهر برادر شما هستی؟
بله، من فرزند اول هستم، دو تا خواهر دارم و یه برادر.
خب پس همون بوده. بسیار خوب. چه مدتی امریکا هستی؟
من حدود 36 سال امریکا هستم.
خب پس اون وقت از در ازدواج چه کردی؟
بله، این به خاطر همین مسئله من دارم زنگ میزنم. یه چیز جالبی از شما یاد گرفتم که متریال ازدواج هستم یا نه. و خیلی برام جالب بود. من تا حالا ازدواج نکردم ولی با یک آقای 5 سال زندگی کردم و فرزندم ندارم و تمام عمرم فقط تو 3 تا ریلیشنشیپ جدی بودم تو زندگیم و یکیشون 2 سال بوده، یکیشون 5 سال بوده، یکیشون 3 سال.
اون وقت یک تو بر میگردم ولی میخوام فقط بدونم دو و 5 و 3 زمانن با توجه به سنتون کی بودن و آخریش کی بوده؟
آخریش جدیدن بود که حدود 6-7 ماه پیش تموم شد و اولیشم 24 سالم بود، دومیشم 36 سالم بود.
اون وقت رشته تخصصیتون چیه شما؟
من داخلی هستم.
خب حالا برگردیم، فاصله شما با خواهر، دو تا خواهر و برادر چیه؟
خواهره که از من، یک خواهرم 2 سال از من کوچیک‌تره، یک خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره، برادرم هم 12 سال از من کوچیک‌تر هستن.
خب شما میدونید یه مقداری نقش مادری رو دو بار انجام دادید و به همین جهت هست. دوم، رابطه پدر و مادر خوب بد متوسط؟
راستی بخواییم پدر من همیشه عاشق مادر من بود و همیشه مامان من فکر میکرد که خیلی برای پدرم بهتر از پدرم هستن، ولی اصولا رابطمون متوسط بود، خانوادمون به اون صورت دعواهایی نبود. مامانم بیشتر کنترولینگ بودن و پدر من بیشتر آدم پسیوی بود، همیشه بچه هاشو خیلی دوست داشت و حتی داشتن فرزند دخترم براش خیلی چیز خوبی بود، یعنی هیچ وقت ناراحت نبود که 3 تا دختر داشت.
ولی بالاخره کوشش کرد یه پسر بیاره یا مادر؟
اونم به خاطرش مامانم بوده تا پدرم. اون بیشتر پدرم نبود.
شما وقتی 19 سالتون شد و اومدید امریکا با کی آمدید عزیز؟
من با خواهرم اومدم که 2 سال از من کوچیک‌تر بودن. بعد اینجا ما کازینامون دانشگاه داشتن میرفتن و گرادیت سکول بودن، بعد صورت کار ما رو انجام دادن و ما ویزا گرفتیم اومدیم دانشجوی اومدیم امریکا.
بنابراین و هیچ وقت خواهر دیگه و برادر و پدر مادر اینجا به شما ملحق نشدن؟
نه خیر، پدر مادر من ممنوع خروج شدن بعد از اینکه ما اومدیم آمریکا، بعد حدود 20 و چند سال ممنوع خروج بودن، بعد دیگه وقتی که هم که تونستن بیان دیگه یه مقداری مامانم دیگه مسن شده بودن و پدرم نتونستن بیان.
اون وقت نتونستن بیان یا نخواستنم که بیان؟
نه مادرم اومدن 1-2 دفعه ولی دوست نداشتن اینجا رو، برگشتن ایران. حالا ایران هست.
پدر تو چه رشته ای از کارها بودن؟
پدر من تو کار سردخونه بودن و یکمی که کارخونه تراشکاری داشتن یه مدتی.
حالا بذارید برگردیم سراغ خود شما.
خواهش.
واقعا شما نگاهتون از دوره جوانی به موضوع ازدواج و بچه چه بوده و همکنون چه هست؟ یعنی بذارید برگردیم مثلا به یه چیزی نزدیک شاید 30 سال قبل و بعد برگردیم به 5 سال گذشته. یعنی واقعا به این موضوع چگونه نگاه میکردید؟
متوجه هستم. راستشو بخواین من برادرم که کوچیک بود، من و مامانم اینا زیاد میذاشتن پلوی برادرم و یه خانمی با ما زندگی میکردن، بعد خونه ما میذاشتن و میرفتن مهمونی اینا، یه مقداری من این مسئله منو ناراحت میکرد. بعدم که اومدم آمریکا با کازینم که زندگی میکردم 4 ماه 2 تا فرزند کوچولو داشتن، 2 ساله و 4 ساله، و من حدود 4 ماه با ایشون زندگی کردم و شوهرشون یه ایالت دیگه بودن داشتن فوق تخصص میدیدن، بعد فهمیدم که واقعا فرزند داشتن کار خیلی مشکلیه و مسئولیت خیلی بزرگیه. برای همون من حدود 20 سالم بود که تصمیم گرفتم که نمیخوام فرزند داشته باشم تو زندگی، و الانم اصلا ناراحت نیستم که چرا فرزندی ندارم تو زندگی.
نه اونو متوجه از فرزند میکنم. خب ببینید، اولا ماجرای خواهری که 5 سال کوچکترن و بعد اون برادر 12 سال کوچکتر، بعد تجربه دوره نوجوانی یا جوانیتون. ببینید ما معمولا از نظر علمی در حقیقت سکریپ یا پیش نویس یا به یک اعتبار نمایش نامه زندگیمون رو بین 6 تا 7 سالگی می نویسیم. یعنی پدیده عجیبیست، یعنی آنچه که برخی از اوقات به غلط، ولی مایلم اشاره کنم چون یه جمله‌ای دارم بهش میشه گفت سرنوشت، که ما در سرمون می نویسیم نه اینکه کسی برای ما مقرر و مقدر داشته، بین 6 تا 7 سالگی است. و به همین جد است که مطالعات نشون میده تا افراد تصمیم میگیرن با کی ازدواج کنن، یعنی با چه نوعی، یا اصلا ازدواج نکنن، چند تا بچه داشت باشن نداشت باشن، نوع شغل و کارشون چی باشه. به همین جد است که خیلی ها فکر کنن مثلا از بچگی من به این علاقه داشتم، حالا این خیلی از وقت میخونه با آنچه که در درونشونه یا برخی از وقت حتی عکسشه، حالا کاری به اون ندارم. یه اون نکته برای من یه چیز دیگهش مهمه، ولی بین مثلا دوره 18 به بعد و در یه آدم های باهوشی مثل شما همون رود 18 به بعد، برای بیشتر مردم 22، بین 22 تا 26 یه فرصتی پیدا میشه که آدم ها اون پیشنویس زندگی، نمایشنامه زندگیشون عوض کنن، و روزی که اون نمایشنامه رو بتونن عوض کنن، حالا دیگه بر مبنای مثلا 22-24 سالگی برای آینده تصمیم میگیرن چه نوع ازدواجی چه نوع رابطه‌ای. نه بر مبنای آنچه که 6 7 سالگی بود. و به همجاست که من بهتون توصیه میکنم یه سی دی دارم، گرچه شاید ظاهرا مرتبط نباشه ولی هست، تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. در اونجا این بحث رو دارم که ما ممکنه یه فرصتی پیدا کنیم که بتونیم پیشنویس زندگی رو تغییر بدیم. شما توانشو داشتید ولی به دلیل اینکه اینجام که آمدید با اون تجربه 4 ماهه‌ای که همراه با مهاجرتتون، ورودتون به یک کشور و فرهنگ، ما بودن با یک به هر حال کسی که نسبتی با شما داشته، دو تا بچه 2 تا 4 ساله که در حقیقت به عنوان ترابل تو تا تادلر میشناسیمش که 2 تا 4 سالگیه و پدری که نیست، شما مهر تاییدی زدید حداقل در نمایشنامه زندگیتون که 6 7 سالگی به دلیل اون زمانی که ماجرای خواهر بوده و بعدش هم همینقدر خواستید شما یه نفسی بکشید، مثلا 12 13 سال 5 سال بعدش ماجرای اومدن برادر بوده و همینقدر که مثلا 6 7 سالی از اون ماجرا گذشته، ماجرای اون 4 ماه بوده در محیط تازه و بنابراین برای شما یه چیزی رو در وجودتون همطور که خودتونم الان میفرمایید و دقیقاً هم همینه حک کرده که موضوع بچه یه مسئله و یه مشکله و دلیلی وجود نداره براش، حالا تا ببینیم چه میشه و اینه که الان اون رو میفرمایید. حالا برای آدمایی که اصولا دور همین محور بچه بسیار میچرخن، خود ازدواج زیر سوال میره، چون به مقدار زیادی تعریف ازدواج، حتی من خاطرم است اون زمانی که من امریکا دانشجو بودم هنوز برخی از کتاب‌های مربوط به خانواده و زندگی زناشویی که شما میخوندید تعریفشون از ازدواج پیوند بلند مدت میان دو بزرگسال بود که هدف از آن تولید مثل، یعنی خیلی راحت اصلا تعریف به این دلیل ما ازدواج کنیم که بچه دار بشیم. البته عامل اصلی اصلا در طول تاریخ برای نه تنها ازدواج، ماندن در ازدواج بچه بوده، اصلا تردیدی توش نیست. بنابراین شما اون رو نداشتید و حالا به اینجا رسیدید. حالا سوال من از شما اینه، این روابطی که داشتید چند اندازه عمیق و سنگین بود یا اینکه باز رابطه‌ای بود که به دلیل اینکه مغز شما دیپارتمان‌های مختلف داره که میتونه داشته باشه، مثلا این 5% 10% بود، مثل اتاق خواب یا فرض کنید آشپزخونه بود که حالا از راه دیگه هم میشه درستش کرد، میشه فعلا همینجا هم خوابید یا میشه غذا رو سفارش داد و آشپزخونه نداشت.
بله.
چقدر اون روابط برای شما عمیق و سنگین بوده اگر بوده؟
رابطه میتونم بگم که در حقیقت خیلی عمیق بودن و همیشه حس کردم که اون شخص واقعا از صمیم قلب منو دوست داشته و منم همیشه دوستشون داشتم و همیشه هم با روابط خوب ما از همه جدا شدم. هیچ وقت جنگ و دعوایی نبوده، هیچ مشکلی نبوده، همیشه اونا خوشبختی منو خواستن و منم خوشبختی اونا رو خواستم.
خب پس چرا جدا شدی؟
علت این من راست چه بخواییم یه مشکلی که من دارم، من فکر میکنم مشکل من هستش، من از آدم ها خسته میشم زود. یعنی از وقتی که یه نفر رو میدونستم این روابطی که رفتم توش از اول درست نبودن، ولی هیچ کس بهتری نبوده که بخوام توی رابطه برم.
آیا مطمئنی چون کس بهتری نبوده یا این که عمدن کسی رو انتخاب میکنید که مطمئنید حتما خوب نخواهد ماند یا خوب نخواهد شد؟
داره.
چون ببینید مکانیزم حیرت انگیزی در اینجاست. من با عزیزانی مانند شما مثلا وقتی از یه بهره هوشی و توانایی های برخوردارن روبرو شدم که شما میدید مثلا 12 تا هم رابطه داشته ولی شرط اولین رابطه این بوده که مطمئن بشیم ما با هم ازدواج نمی کنیم و یا او از من و یا من از او بچه نمیخوام. حتی اگر او میخواسته، چون من مطمئن بودم میتونم مقاومت کنم بوده. به بیان دیگه بسیاری از وقت شرط اصلی و اساسی یک آشنایی اینه که بدونیم نمیشه و چون تو صحبتتون این پیداست، الانم استدلالتون که خب ما واقعا اشکال و اختلاف جدی نداشتیم ولی رفتم اونجا، اما یه علامت دیگر هم شما نشون میدید، اونو میخوام چون پیام ها داره میاد راجع به شما فکر کنید. غالب اوقات یه چنین چیزی با 2 تا آدم روبرو میشه که باز به هم مرتبطن یا 3 تا، یک حالت گول اورینت بودن یه فرده، یعنی واقعا یه مقداری من وقتی که چیزی رو به عنوان هدف جدی میگیرم به دنبالش میرم و دست ازش بر نمیدارم، ممکنه کارهای دیگه رو شروع کنم ول کنم ولی گول اورینتدم. دوم یک کمی حالت منیک دیپریشن، یعنی یه مقدار من بعد از این که با یه آدمی اون هیجاناتی رو که انتظار دارم در زندگی من نده میافتم. اینجوری نیست که هواپیمای من بشینه، هواپیمای من سقوط میکنه و بنابراین اون آدم برام کمی خسته کننده میشه و خسته کنندگیش در مرحله کسل کننده و ناراحت و آدم خب میتونه رابطه رو محدود یا کم کنه یا اهمیتی نده، ولی تا اونجا میرسه که جدا میشید. البته ممکنه اون آدمایی هم که انتخاب میکنید چون از اول موقتی بودن، مثل هر کسی که میره هتل بالاخره میدونه دیر یا زود از اونجا میره بیرون، بره بیرون. ولی سومی احتمال یه مقدار خودشیفتگی هم داره که تو بچهای اول دیده میشه، یعنی حالت نارسیسیستیک داشتنی که اون بعد از یه مدتی اون چالش برای به نوعی فهم و درک او برای من اهمیتی پیدا نمیکنه. برام این ترکیب گول اورینتد بودن و یه مقداری نارسیستیک بودن همراه با ویژگی های روانی خاصی که من به اون دلیل پیدا کردم چون حالت های منیک دیپرشن دارم، ترکیب اینامونو میتونه موجب بشه. حالا شما در خودتون چقدر با شناختی که دارید ترکیب منیک دیپرشن رو یا افسردگی و شیدایی سرخوشی رو همراه با مثلا خودشیفتگی رو به اضافه گول اورینتد بودن رو میبینید؟ شما رو جوش فکر کنید و بذارید من پیام ها رو بشنیم با کمال میر صحبتون رو میکنم. شنگ و رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو. اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355. 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر. نه مثل اینکه بیدارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر هلاکوی جان، راجب گول اورینتیشن، بله 100% میتونم بگم که شخصی هستم که خیلی گول اورینتد هستم و تا به هدفم نرسم هیچ استاپی نداره و همیشه هر ضعفی هم که داشتم تو زندگی سعی کردم اون ضعف ها رو بتونم جبران کنم یا به یه نقطه‌ای برسم تو زندگی که با خودم خوشحال باشم راجب ضعفم. و الانم یه نقطه‌ای در زندگیم هستم که احساس میکنم میتونم با ریلیشنشیپ خودم رو بهتر کنم، به یه نقطه‌ای برسم که یک نفری رو تو زندگیم قبول کنم که بتونم شاید پارتنر تمام مدت زندگیم باشه، 20 سالی 10 سالی هرچی باقی مونده از زنده موندنمون. بعد راجب منیک دیپرشنم، راستش بخواین منیک دیپرشن اینطوری که من متوجه هستم اینه که سایکلش بعد از 3-4 ماه که نیستش، که اینا سایکلش چند روزه یا
بالا نه اینا. نه میتونه ماه اینا باشه، یعنی آدم ها مثلا میتونن 6 ماه 8 ماه بالا باشن بعدی که 2 ماه بیافتن یا برعکس 7-8 ماه. چون اصولا ببینید عزیز، بیشتر اوقات به جایی که در جاده زندگی باشن، حالا ممکنه به عنوان مودسوین بشنستش، بیشتر یا کمه که تو قله ها هستن و یا تو دره ها. یعنی اون دوتا بیشتر مهمه تا اینکه واقعا مدتش، برای که انواعی داره، ترکیبای مختلفی هم داره. چون معمولا اونه که من احتیاج به یه استیمولیشن و تحریک خارجی دارم. یعنی من تو زندگیم موتورسیکلت سوار نیستم که با یه حرکت کم دستم روی فرمون که گازو زیاد میکنم برم. من دوچرخه سوارم و بنابراین دائما باید پا بزنم و اگر پا نزنم میافتم و بنابراین روزی که اون پا زدن من به خاطر اون چالشی که در مقابل من وجود نداره، خب دیر یا زود بدون که اتفاقی بیفته خب دوچرخه من نمیفته، میسته. ای پامو به درستی بذارم پایین ایستادم. یعنی ممکنه مال شما افتادن نباشه، خیلی ها میفتن ولی خیلی ها نه. و به همین جهت است که مقدار استیموشه. حالا به من بگید یه چیزی که تو زندگیتون براتون هیجان میاره غیر از ماجرای رابطه و مرد و هر چیز، چه هست؟ یعنی
من عاشق ورزش هستم، بعد تریاتلون دوست دارم، از سواری، یعنی هر چیزی که اکسایتمنت یعنی اندورفین رو ببره بالا من.
خب دیگه نه، پس ببینید من حق دارم، نه همون که عزیز، نه کاملا زمینه منی دپرشنه. البته خوشحالم از سواری، خر سواری نیست ولی خب به هر حال چون خود بودم برای خودش هنریست. نه دارید عزیزم، خفیف منیک دیپریشن هست.
فکر میکنین به دوامن
اصلا اصلا نه در اون حد نیست، ولی میخوام بدونید که خیلی صبح که بلند میشید برخی از اوقات مثلا اگر در جرات قرار 37 باشه بعضی اوقات 36 بعضی اوقات 38 و این عادیه برای یک کسی مثل شما. حالا با اون مقایسش کنم یعنی چیز به صورت خیلی جدی نیست، پایین و بالاست و اون رو من فکر کنم باید داشته باشید.
بله.
ولی اگر تو ورزش هستید خب دقیقا اون تنها رایی است که فان شما به صورت غیر مستقیم یاد گرفتید باش مبارزه کنید. یعنی علت این که ورزش براتون اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد چون باید می بود، چیز دیگه ای نمیتونست باشه. مایای هنری معمولا یه مقدار مکانیزمای فرار و گریز رو داره و بیشتر بوی دقیقاً شاید حالتهای منیک رو یا افسردگی تنها رو داره. ولی وقتی تو ورزش میایید حسنش همینه، یعنی ورزش برای شما بسیار مهمه. علتش هم این است که کاملا میتونه تغییرات بیوشیمیایی شما رو به گونه ای تنظیم کنه و ضمناً هم خب با توجه به زمینه این که پزشکی تو متخصصید، اون کار امروز شاید بهترین جواب برای یه داروی عمومی برای همه دردهای انسان فعالیت‌های درست ورزشیه. به همین جهت است که اون رو دارید برای جبران انجام میدید، ولی بیشتر برای شما نقش روانی هم داره عزیز و الا مینداختتون. یعنی شما اگر ورزش رو ازتون بگیرند گرفتار میشید. اون حرف دیگرتون هم که درباره، البته اول گفتید 20 بعد ترسیدید در جامعه ایرانی مورد حمله قرار بگیرید، گفتید 10 سال عمری که است با کسی باشم، چون اون خودش جابجایی برای من مهم بود، چون معمولا مردم کوچه عدد کمتر رو اول میگن، مثلا میگن 20 سال، ولی شما گفتید 20 سال یا 10 سال، چون اینا نشون دهنده اتفاقا یه مقدار ویژگی روانی است که واقعا اون چیزی که دلم بخواد و فکر می‌کنم 20 سال یا بیشتره، ولی مردم ممکنه برگردم میگه این چه دلش خوشه که میخواد انقدر بمونه. و بنابراین بعدم وقتی به رابطه فکر کردی، میخوام ذهنتون رو بخونید، وقتی هم که به رابطه فکر کردی باز همون کوتاه باشه بد نیست، 10 سالش هم قابل قبوله، ولی اون جالب بود، یعنی باز الانم توی تخیلتون هم دارید چونه میزنید و یعنی اینقدر این مسائل موضوعی جالبی است تو انسان که حتی انتخاب این لغات و واژه همین گونه نمیاد، بی علت و بی سبب و موجب نیست، یه چیزی پشتش نشسته. بنابراین به نظر من ورزش مهمترین عامل بدن یافتن یه کسی که نمیدونم اون چالش رو بدون ادامه ده، ولی مجبورم چون نمیخوام پنهان کنم اینو به شما بگم، انتظار خیلی دوره بلند مدت برای همیشه رو نداشته باشید، چون شما کسی نیستید که به این زودیا بازنشسته بشید.
باشه، هیچ مسئله. امروز اتفاقا من یه اپایمنت دارم با یه روانشناس و میخوام ریکوست کنم که MMPI تست رو به من بدن و یکی دو تا تست دیگه که ببینم که دقیقا چطور هست، چطوری من میتونم این روانشناس رو اپروچ کنم که بتونم یه تراپی ساکسسفول.
شما کدام منطقه زندگی میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟
من وسط آمریکا هستم. کالیفرنیا نیستم. بله.
نه خب شما البته باید یه امریکایی پیدا کنید که معمولا اگر میخواید برای این کار بهترین کار اینه، اگر میخواید، چون شاید بهترین جایی که شما تو شخصیتتون بگردید، بیش از همه اطلاعات اونجاست. بنابراین ببینید مثلا دانشگاهی که اونجاست، استادی که پرسونالیتی درس میده، چه ابنورمال پرسونالیتی، چون معمولا ابنورمال پرسونالیتی یعنی به شخصیت به اعتبار ناسالم و یا اصولا درباره شخصیت صحبت کنه، اونو پیداش کنید عزیز. برای که یه آدمی در سطح و رده عادی معمولی که یه مدرکی گرفته، چه امریکایی چه ایرانی فرقی نمی کنه، توان به نوعی برانگیختن و شما و ایجاد چالش در اون گفتگو رو براتون باید به وجود بیاره. و بعدم تجربه من درباره زبان فارسی تونه، درسته شما تا 19 سالگی ایران بودید ولی اون رو همچنان خوب نگه داشتید و به همین جهت است که اگر یه ایرانی آگاه هم پیدا کنید، به دلیل اینکه بیشتر ماجرای شما مربوط به کودکیتونه، یعنی حال روانتون با اونجا مرتبطه، خودتون آسوده ترید که منتقل، که مطمئن بشید منتقل میکنید حالاتتون و احساستون رو. اگر با یه امریکایی برید، یه مقدار میخوام این هشدار رو بهتون بدم که نگاه حسی احساسی شما با موضوع خودتون اونقدر برخوردی نمی کنی که نگاه عقلی و علمیتون می کنی. و بنابراین ممکنه در یه سطحی یه مطالبی روشن بشه، ولی عمقش اونجاست. به همجاست که من مثلا دوستانی بودن که در 12 سالگی از ایران دور شدن و اومدن مثلا امریکا، الان هم مثلا فرض کنید 50 سالشون. من اون زمانی که کار تراپی می کردم، حالا که اصلا وقتی ندارم، خیلی راحت‌تر بودن این دوستان، با وجودی که فارسیشون خوب نبود، من برای هیپنوتیز کردنشون فارسی استفاده میکردم، برای که مربوط به 8 سال اول زندگیشون بود. یعنی اگر من میرفتم تو انگلیسی، غالب اوقات موضوع براشون مبهم نبود، مبهم بود. یعنی اون واژه‌هایی که به کار میبردند که مربوط به کودکی بود، به زبان فارسی بیشتر نشوندنده حالشون بود تا ترجمه اون در بزرگ سالیشون. به همجاست که فکر کنم اگر یه ایرانی آگاه خوبی پیدا کردید، انتخاب بهتری، ولی باید او آگاه و دانا باشه. در غیر این صورت یه استاد رشته، یعنی کسی که متخصص امور شخصیت رو باید پیدا کنید و بتونید از اون کمک بگیرید.
بله بسیاری. بعد یه سوال کوچیک دیگه، خیلی معذرت میخوام.
نخواهش میکنم.
شنونده های دیگه پای
نخواهش میکنم.
سال آخر من این هست، شما به نظر شما، من خودم واقعا عاشق ایرانی ها هستم، یعنی ایرانی بودن رو دوست دارم، زبونم رو دوست دارم، هر کالچرم رو دوست دارم، حالا هیچ چیزی پرفکت نیست. ولی دیشب یکی از دوستای بسیار صمیمیم از های اسکول صحبت میکردم، ایشون به من میگفت شما شخصیت کسی نیستش که بتونه با ایرانی زندگی کنه یا با ایرانی ازدواج کنه، برای اینکه شما ایرانی نیستی. ولی وجودم واقعا ایرانی رو دوست دارم.
من قبول ندارم. ایشون تجربهش ای خانم بوده با آقایون ایرانی، اگر آقا بوده با خانم ایرانی میونه نداشته، بنابراین اون یه مقداری حالت پروجکشن داشته، یعنی انعکاس تجربه خودش و حال و احساس خودش بوده. و الا نه، شما بیش از این که امریکایی باشید ایرانی. حالا دلیلش هم به شما میگم چیه. دلیلش هم اینه که شما به اندازه کافی اینجا بوده، چون منید مطالعات علمی نشون میده که ما یه دوره 5-6 گانه ای رو میگذرونیم و معمولا بین 25 تا 35 غالب اوقات یه میلی به بازگشت به یک اعتبار به اصلمون داریم. یعنی این جالبه، یعنی فرض بفرمایید آدمایی هستن که از ایران حتی گریختن، حالا چه به دلایل خانوادگی و روانی چه به دلایل اجتماعی، آمدن اینجا، حتی اینقدر با جامعه ایرانی فاصله گرفتن که برخی از اوقات ممکن بوده اصلا فارسی حرف نزنن، ولی بعدن اگر در یه محیط نسبتاً مناسبی یا حتی دوستان کمی که ایرانی بودن پیدا کردن، به تدریج برگشتن و بعد از اون مراحل 5-6 گانه وقتی مثلا به 25-30 سال ماندنشون در امریکا رسیده، یه دفعه مثل کسی که متوجه شدن این کسی که فکر میکردم مادر منه، مادر من نیست، یکی دیگه است و اونو پیدا میکنن، به اتفاق با دومی خیلی راحت تر هستن، به اون سم میرن. و به همجرس که حتی ما در شهر لس آنجلس من خیلی از اوقات دوستانی میبینم که همکنون در جامعه ایرانی به مقدار زیادی فعالن، ولی اینا مالی مثلا 20 سال اصلا تو محیط ایرانی نبودن و درست مثل کسیست که اونو پیدا کردن. بنابراین به نظر من درسته که فرد باید فرد مناسبی باشه، حالا چه ایرانی برای شما چه امریکایی، ولی به نظر من ایرانی برای شما با توجه به این حالاتتون بهتره. تنها چیزی که مجبورم به شما هشدار بدم اینه که دو تا کار رو نکنید، یکی سراغ غیر امریکایی نرید، یعنی اگر ایرانی نیست یه دفعه سر از ژاپن و نمیدونم روسیه در نیارید، چون اونا با توجه به تفاوت فرهنگی در آغاز تفاوت‌های ظاهراً متممن ولی واقعاً تفاوت‌های بدن مزاحم میشن. و دوم سراغ کسی که بچه داره و چه به بچه خیلی مرتبطه چه نیست نرید، برای که اون من باز برای شما مسئله خواهد بود، چون در اونجا اگر به دنبال یه رابطه عمیق و سنگینی هستید، داشتن فرزند تو زندگی اون آدم شما رو با یه دوگانگی روبرو میکنه و بنابراین او هم باید فرزندانش یا بزرگ شده باشن کاملا و اصلا رفته باشن یا اصلا او هم مانند شما نداشته باشه، و الا بدونی که خودتون متوجه بشید اون شما رو میتونه بندازه. موضوع عجیب و غریبی است. علتش هم این است که مثل منی میمونه که به خاطر یه چیزی میتونم خوشحال باشم یا نباشم، حالا برم درگیر اون ماجرا بشم، هر اندازم که غیر مستقیمه منو متوجه اون حال دوگانه خودم میکنه. ولی اولیش برای من بسیار جدیست، چون این رو در یه فرهنگ دیگه شما پیدا نمیتونین بکنین. شما ناچار اون کسی که میخواید کنارش باشید یا باید ایرانی باشه یا امریکایی و نه هیچ کدوم از این دو.
بسیار
خوشحالم با شما صحبت کردم.
خیلی متشکرم. واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر می‌کنم برای تمام زحماتی که برای ایرانی انجام میدید.
ممنونم از محبتتون. خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قم از قلبم هزارون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاهت قصه ها داره. نگاهم تو که چشمت قصه های عاشقه
از هر
همه یه چلچله ها رو وحشت خزون میگیره. گل من گلای کم کن، قبل قصه ابدی نیست، بذار آسمون بباره، گریه هم چیز بدی. زمین غربت از تهاجم پرنده، اما تو میدونی پشت این بارون یک ریز روز خوش رنگی دنیاست، نوبت بدرود پایی.
FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟
کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توان